أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الاطیبین. لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساقه و فی کل الساقه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا، حتی تسکنه ارزک طوقا و تمتعه فیها طویلا. به ساحت نورانی آقا و مولامون حضرت مهدی سلام الله علیه تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. بحثمون در جلسه قبل درباره تعبیری در نهج البلاغه بود که حضرت امیر همه ما رو دعوت کرده که ابناء الاخره باشیم، فرزندان آخرت باشیم. در خطبه 42 فرمود فکونو من ابناء الاخره ولا تکونو من ابناء الدنیا. از فرزندان آخرت باشید، از فرزندان دنیا نباشید، که هر فرزندی روز قیامت به پدر خودش ملحق میشه. درباره رائد و پیش قراول هم که پیشواست و پیش قراول و رهبر یک جامعه یک گروه، باز فرمود فلیستق رائد اهله. رائد و پیش قراول باید راستشو به اهلش بگه، چیزی رو مخفی نکنه. حرف راست که معلوم میشه راست اینجا چیه. ولی یحذر عقله، عقل خودش رو حاضر بکنه. ولی یکن من ابناء الاخره، حتما باید خودش از فرزندان آخرت باشه. عزیزان، نمیتونه کسی پیش قراول گروهی بشه، چه رهبر بزرگ جامعه، چه همین گروه هایی که میخوایم کار بکنیم، بخواد به سینه اهل دنیا بزنه اما ابناء الاخره نباشه، خودش فرزند دنیا باشه. یه جایی تاق خواهد زد، یه جایی کم خواهد آورد. اینی که تأکید میکنه رائد حتما باید خودش ابناء الاخره باشه، چون مأموریت هایی برای این رائد هست، برای این گروه هست. خب توضیح دادیم جلسه قبل، میخوام تکرار کنم که این ابناء الاخره یعنی چی. آخه آخرت چی؟ جلوی روی ماست. به تعبیر اهل حکمت باید یه مرتبه قبل از فرزند موجود باشه تا بهش بگن پدر، او که بعدن میاد، که اونو توضیح دادیم، تکرار نمی کنم. قول دادم که تعبیر دیگر حضرت رو تو این زمینه با هم گفتگو بکنیم که بحث رو تکمیل میکن. همین کسایی که حضرت بهشون میگه ابناء الاخره، فرزندان آخرت هستن، یعنی میلشون، شوقشون، حرکتشون برگشت به آخرته، در قوس نزول از اونجا آمدن، از این حیث فرزند آخرتن، به همونجا هم دارن برمیگردن، همه برمیگردن، اما اینها اندرکن دارن برمیگردن، از سر اراده دارن برمیگردن، اونها رو نمیبرن، خودشون دارن میرن. فرمود ترحلوا فقط جد بکن، راهله بردارید، رحلت بکنید، که برای بردنتون جدی هن. همه عالم به سمت آخرت برمیگرده. توضیحاتش گذشت. دستگاه حکمت اسلامی میگه بعد همان حشر است، مبدأ همان معاد است، از همون جایی که آمدی به همون جا برمیگردی، حتما هم برمیگردی. فقط ابناء الاخره میدانند دارن به کجا برمیگردن و میخواهند که برگردن. به خاطر همین فرمود تخففوا تلحقوا، سبکبال بشید تا برسید. اینا سبکبال میشن، خودشون رو سبک میکنن، خیلی پنجه در دنیا نمیکنن، خیلی ثقل و سنگینی نمیندازن سر دنیا که نشه برشون داری، نشه ببریشون. الا همه این دنیا و اهلشو دارن به سمت معاد میبرن، اینا رو هم میبرن. نه، خودشون پردر آوردن میرن. من یه فهم میادیم عدیسه رو نگم. روایت زیبایی است مرحوم آیت الله مشکینی در این کتاب مواعظشون آورده، میتونید اونجا ببینید. و اون روز قیامت که میشه یه عده ای از امت رسول الله بال دارن، فقط جعفر طیار نیست، فقط ابوالفضل العباس نیست، گرچه اینها قله هاشن، یه عده ای از جوانهای خوب مؤمن بال دارن توی اون صحرای محشر که همه به هم چسبیده و ناراحت و هر کسی مضطرب از این حساب رسیه، اینها بال دارن، همینطور دیگه تو صف نیستن، از بالا میرن. و فرشتگان الهی میگن که شما کی هستید که اینجور شرافت دارید، میتونید الان از آخر صف باشید برید تو بهشت؟ میگن ما از امت رسول الله هستیم. که انه جوابشون نیست، میگن خب امت رسول الله رو داریم میبینیم ایستادن معطل. که دو خصوصیت دارن تا جایی که یادمه، این توی مواعظم جزء ثنایی هاست، جزء اون دوتایی ها نوشته شده. یکی ای که در حلال ها اهل قناعت بودن، مضمونش رو عرض میکنم، و در حرام ها اهل عفاف بودن. حلال که بود دست نمیزدن، اندازه نیاز دست میزدن، خیلی بار بر نمیداشتن. حرام هم اصلا دست نمی زدن. تخففو تلحقو، سبک بال باشید تا ملحق بشید، تا بال در بیارید، بال در بیارید، واقعا جعفر طیار بشید، یعنی آدم بتونه همچی عظمتی رو پیدا بکنه. خب حالا اسم دیگر اینها چیه؟ یبنا الاخره، که خودشون دارن بر می گردن این قوس سعود رو. فقط توجه بکنید، فقط اینجور نیست مبدأ و معاد یکی باشه ها، مسیرم یکیه عزیزان، مسیرم یکیه. یعنی اگر از عالم عقل آمدی عالم ملکوت، از عالم ملکوت آمدی عالم ملک، از اینجا هم میری به عالم ملکوت، از عالم ملکوت میری عالم عقل، فقط اسمش اینجا عوض میشه. در قوس صعود وقتی برمیگردی به عالم ملکوت میگن عالم برزخ، با عالم عقل میگن عالم قیامت. رجوع بکنید به حدیث اول اربعین حدیث امام، مفصل توضیح داده. راه هم همون راهه، مسیر هم همون مسیره. از این حیث هرچی بهتر بدونم از کجا آمدم بهتر میتونم برم، مثل مسیریست که آدرساشو بلدم. اگر ملکوت یه نحوه خاص از سبک بالی میخواد، من اینجا تو عالم ملک با همین میزانی که الان هست دیگه خیلی پر نخوریم، تو افطار میتونیم یه امشب دای افتتاحی بخونیم، سحری ابو حمزه بخونیم، ولی ملکوت بیشتر از اینا اقتضا داره. بتونی اگه میخوای اونجا نفسی بکشی، توجهی پیدا بکنی، صدایی بشنوی، بویی ببری، یه خورده مراقبتاش بیشتره، همینطور بگید بالاترش. حالا اسم دیگره این ابناء الاخره کیه چیه؟ حضرت اسمشون رو میگه ربانی. ربانی خیلی هم شبیه همنا، چه بگی ابناء الاخره، اینا مثل کسی که به سمت پدرش، مثل کسی که به سمت مادرش ره سپاره به سمت آخرت هستن. تو خطبه متقین توضیحشون داده که اگر اجلهاشون نبود این روحاشون پر در می آورد میرفت، جوار الهی رو ترجیح میدن. اینجا با رفقامم، اون کی میتونه بگه؟ کسی که اهل این راه باشه دیگه. اینجا با رفقامم، دوستانم هستن، احتراممو دارن، اما اونجا چشم ببندم با حسین ابن علی هم کدوم یکیش ترجیح داره؟ رفیقت امشب دعوتت کنه افطاری، یه سفری هم جور شده بری خدمت امام رضا، میگی والله یه شب دیگه میام پیش شما، الان امام رضا ترجیح داره. ربانیان، ربان خودش به اصطلاح یه وصف دیگه، یعنی کثیر الارتباط به رب. ربان یعنی این، ربیون هم همینن، از یه ماده است، کسی که زیاد ارتباط و ربط به پروردگارش داشته باشه بهش میگن ربان. این یاش هم یای نسبته، ربانی. ربانی یعنی یک کسی که خیلی خداییه، خیلی خداییه، تازه یه درجه هم از اون ابناء الاخره مدهش بیشتره، فرزند آخرت نیست، خداییه. قلبش دست خداشه و خیلی اونجا میکشدش. ببینید چه زیبا میگه توی خطبه 108، فرمود فستم او من ربانی یکم، جلسه خوندمش، بشنوید از ربانیتون و احضروه قلوبکم، احضروه قلوبکم، حاضر کنید قلب هاتون رو نزد اون. قبلا به رائد چی گفت؟ درباره رائد گفت که باید حتما ابناء الاخره باشه، قلبش هم حاضر کنه، عقلش هم حاضر کنه. اینجا به شما هم میگه گوش بدید به ربانیتون، قلب هاتون رو حاضر کنید باهاش، جسمتون رو فقط نیارید. این نباشه که تو نهج البلاغه بگه ابدانتون حاضر است اما قلوبتون غایب، دلهای جای دیگه است، یه جسمایی هم جلوی منه. نه نه، با قلبتون حاضر باشید، با حضور قلب در نزد ربانی شما، ربانی خودتون حاضر بشید. و استیقظوا انحطف بكم، یقظه پیدا بکنید اگر حطف بکم، صداش به شما رسوند، که صداشو عرض کردم میرسونه همین الان که خطبه هاشو میخونیم صداشو داریم میرسونیم. حاطف صدای بی تصویره، جایی که صدای اون ربانی، صدای اون رائد بیاد. دوباره گفت فلیستق رائد اهله، رائد و پیشوا باید راست به اهل خودش بگه، بگه سر راه چه خبره، بگه کجا قراره برید، بگه مسیر درست اینه. این ربانی تو قرآن یه آیه داره، آیه 79 آل عمران، خیلی آیه جالبیه، بارها هم شنیدید. ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله لکن کونوا ربانیین. ما به هیچ بشری خدای متعال کتاب و حکم و نبوت نداد که بره به مردم بگه بندگان من باشید. هیچ وقت دعوت به اربابیت نکردن. اگر خبری از نبوت درشونه، اگر خبری از حکمت درشونه، حکم و نبوت درشونه، هیچ وقت دعوت به بندگی خود نکردن. چی گفتن؟ گفتن کونو ربانیین، کثیر الارتباط به رب بشید. ما پلیس راهنمایی هستیم، ما آیه ایم، ما آینه ایم، ما آمده ایم او رو نشون بدیم، برای خودمون دکون باز نکردیم. حضرت امام رحمت الله علیه در این کتاب شریف مصباح الهدایه شون یه حرف خیلی عجیبی میزنه، میفرماید اگر دستور الهی نباشد انبیاءش اعجاز آشکار نمی کنن. برعکس ما که شهوتشو داریم، اگه بتونیم خواب یک کسی رو تعبیر کنیم، اگه بتونیم ساکت بشینیم، اگه بتونیم یه کاری کنیم الان ذهنی کسی رو بخونیم، یه جمله ای بگیم که او در ذهنش امروز درگیر بوده، اگر ساکت باشیم، اونه او هرگز نمی کنه. چرا؟ میگه چون خلاف ادب ربوبی است، کار دست اونه، اونه داره مرده زنده میکنه، از آسین من عیساست. بعد مردم می ایستن جلوی من، دست منو می بوسن، خاک پای منو تبرک میبرن. این جسارته، اینه که خدا در گوششون میگه بابا موسی بنداز عصا رو. نگاه کن تو قرآن، الق عصاک. خب کسی که میدونه عصا ای کار ازش برمیاد به اذن الله تعالی، که باید خودش هی همینطور پشت سر هم بندازه، الق عصاک، بندازش، میگم بنداز وقفشه دیگه، خلاف ادب میدونه. حالا بعضی از اهل معنا یه نکته ظریف‌تری هم اینجا میگن، حالا داشته باشید بد نیست. میگن اگر یه امامزاده ای سر کوچه‌تون حاجت بیشتر داد تا حرم امیرالمومنین، برات عجیب نباش، قاعده است. هر چقدر به مرکز نزدیک میشی، رضای به رضای پروردگار بیشتره. امیرالمومنین درخواستی غیر از تقدیر خدای متعال نمی‌کنه. پس اگر اونجا خیلی شفا نداد و خیلی حاجت نداد، چون به همین تقدیر الهی راضیه، عبد مطلق خداست. یه امامزاده پایین دستی که اون مقدار فنائف الله نداره، ممکنه بیشتر حاجت به تو بده، ولو قدرت او کجا قدرت ای کجا. توجه میکنید؟ اینا هیچ کدوم نیامدن بگن شما بندگان من باشید، گفتن ربانی بشید.
کثیر الارتباط به ربتون بشید، که اینا همون ابناء الاخره هستن. عرض کردم به خاطری که ابناء الاخره هم همین کثرت رب رو دارن، کثرت رجوع دارن. اینجاست اجسادکم فی الاجساد اما ارواحکم فی الارواح. همین الان روح شریفش با جبرائیله، ولو جسدش پیش شماست، ولو بدنش پیش شماست. ابناء الاخره هستن، به اونجا مایلن. ربانی هم یعنی یک کسی که این شدت ارتباط رو داره. خوب توجه کنید چی میگم، این تو درون اونهاست، به تعبیری شرح انفسی اونهاست. در شرح انفسی اونها، اینها کثیر الارتباط به پروردگارشونن، بهشون میگن ربانی، دائما در رجوع به پروردگارشونن، هم به لحاظ عاطفه، هم به لحاظ قلب، هم به لحاظ ذهن، هم به لحاظ فکر. میخوان از ربشون یاد بگیرن، میخوان از ربشون میل بگیرن. وجعل مودتی نور موالات محمد و آل محمد. دعای آل یاسین میگید، میگی یه دوستی توی دوستی های من، یه جعبه اینجا دارم، جعبه دوستی هامه، یه دوستی توی این دوستی ها بنداز که آخر دوستی هاست، نور همه دوستی هاست. من اگر نور موالات رسول الله و آلش آمد، بقیه دوست داشتنی هامون هم تنظیم میشه. دور از شأنتون، نمیشه کسی حسین ابن علی را بیشتر از همه چیز و همه کس در عالم دوست داشته باشه، بعد بگن علاقه بعدی چیه؟ بگه فلان بازیکن فوتبال فلان باشگاه. محاله. اگر یک اونه، دو نمیتونه این بشه. دو احتمالاً ذریعشه، ابوالفضلشه، از تو رقیشه، اینجور درخ میره یه باشه. حالا ممکنه هزارمش هم بشه اون آدم، ولی نمیشه یک حسین ابن علی باشه، دو یه چیزی که هیچ نسبتی با حسین ابن علی نداره، یا یه خوردنی باشه مثلا. یکی از خوردنی ها رو من خیلی دوست دارم، بیشتر امام حسین رو دوست دارم، بعد اینو دوست دارم. داری شوخی میکنی؟ این دوتا کنار هم نمیتونن بشینن، یه نسبتی هست بین حبا. اگر خوب آمد، ببینید چی دارم میگم، کثیر الارتباط به رب یک رابطه درونی داره، یه شرح انفسی داره که همون کثرت ارتباط به ربه، که حلوا این تنترانی است آن نخوری ندانی، تا نریم توش نمیدونیم چه خبره. اما یه اثر اینوری داره، یه اثر آفاقی داره که من و شما هم میتونیم ببینیمش، قرآن اونم بیان کرده. یکی از آثارش اواب. اواب، اواب یعنی چی؟ یعنی کسی که مبالغه است دیگه، زیاد بر میگرده، شدت بازگشت رو داره، با اراده هم بر میگرده. اواب همچی چیزیه، نه برش میگردونن، نه رفته سرش خورد و تو دیوار دیگه راهی نداره باید برگرده، نه، با اراده برمیگرده، هنوز راه براش بازه، هنوز میتونه از این بدترم بشه، هنوز یه پنجره‌هایی داره براش باز میشه. میگه الان وقتش، یه فوزیل عیازیه، سر پشت بوم، الان هم میتونه بره، همین الان وقتش، همین الان وقتشی که دلم نرم بشه برای خدای متعال. برمیگرد. اواب هم برای گناهکار مطرحه، هم برای غیر گناهکار. درباره مثل بنده، مثل آدمهای معمولی گفته کان للاوابین غفورا، برای کسایی که زیاد برمیگردن بازگشتن. این آثار اینوریشه، میبینیمش، اهل توبه است. اینجا بهش میگن اهل توبه، زیاد برمیگرده، غفور است پروردگارت. برای حضرت داوود هم میگه انه اواب. یه تعبیری اهل معرفت دارن، اونایی که اهل آثار امام بزرگوار هستن حتما دیدن، میگه یه توبه داریم یه انابه داریم. توبه در آمدن از گناهه، وقتی رسیدی از گناه در آمدی که من لازن بله، مثل کسی هستی که گناه نکردی، مثل کسی هستی که فطرت اول هستی، از اینجا برگشت به پروردگار رو بهش میگن انابه. انابه از سطح فطرت رفتنه، توبه از گناه آمدنه. یه بار گناه تو صفر میکنی، یه بار از نقطه صفر مرزی و فطرت به اصطلاح خدا دادت میل میکنی به خدای متعال، اونو بهش میگن انابه، که اینم مهمه. پس اواب یک کسیست که همچی چیزی داره. خصلت بعدیشون که گفتن، البته خیلی بیشتر از اینا گفتن، من این دوتا رو کار میکنم که آثار بیرونیه، میتونید بیرون ربانیین رو به اینها بشناسید، آثار و آفاقیش. یکیش اواب بودنشونه که خیلی خوبه و تو این ما ماهشه که آدم زیاد برگرده به خدای متعال، و دوم آه میکشه. اواه از آهه. حالا دیگه منظور دکونداری نیست، اینایی که گردن خم کنن و آه بکشن و خود نمایی بکنن و انگشت نمایی، اون نیست دیگه. نمونهش توی قرآن حضرت ابراهیمه، اواه و منیب، آه میکشید. نمونهش امیر المؤمنین، آه من قلت زاد و طول طریق. این نشونه آدم ربانیه، این نشونه ابن آل آخره بودنه اگه راست بگه، اگه بازی در نیاره. منیب هم که عرض کردم از همون انابه است. این یه خصوصیتش. مقابل اینها عزیزان کیه؟ گفت کنو ابناء الاخره ولا تکنو من ابناء الدنیا. از ابناء دنیا مقابل اینها قطبی که مقابلشون هست ابناء دنیا هستن. ابناء دنیا کیان؟ دقیقا همون اوجش، قلش، همونهایی هستن که در آیه 79 آل عمران فرمود چیان؟ فرمود پیغمبران و ربانیین کسایی هستن که نمیگن بنده ما باشید، میگن کنو ربانیین. ابناء دنیا میگن چی؟ کنو عبادن لی، بنده من بشید. اوج ابناء دنیا کسانی هستند که مردم و بندگان خدا را برده خودشون میگیرن. کوچیکش نکنید. اوجش، قلهش، همونطور که قله ربانیین مثل امیرالمؤمنینه، قله اهل دنیا هم کسی است که مردم، بشر، بندگان خدا را بردگان خودش میخواد. به تعبیر مرحوم علامه نائینی در کتاب تنبیه الامه، حکومتش حکومت تملیکیه، دنبال همچی چیزیست، مالک الرقاب بشه، مالک همه آدم ها بشه. کاری که آقا میبینید حضرت ابراهیم رفته پیش نمرود، خدای تو کیه؟ خدای من زنده میکنه، یکی رو میکشه یکی رو آزاد میکنه. میگم چشم نگاه بردگی با آدم ها، این برده منه پس انگار ملک منه، یکیشو میکشم یکیشو آزاد میکنم، پس منم موهی هستم منم ممیت هستم. به همین نفهمی، به همین نفهمی اینا ابناء دنیا هستن، که ابناء دنیا هم تو دنیا اینا هستن، کسایی هستن که قرآن ازشون تعبیر میکنه. یکی این که مردم رو به بندگی میگیرن برعکس خط انبیا، که هرچی هم مردم میخوان اونها رو با آقایی و با اربابی بگیرن، خودشون قبول نمیکنن، خودشون قبول نمیکنن. درباره آقا و مولامون امیرالمؤمنین این روایت هست، جایی که یادمه شأن نزول سوره والعادیاته، که وقتی برگشت با این اسبهایی که از یه غزوه ای برگشته بود که در یه عوالم دیگری رفته بود و برگشت، این چکاچکی که میزد روی جرقه هایی که روی زمین بود و والعادیات آمد، پیامبر خدا دربارش این پیشانیش رو بین دو ابروش رو بوسید، گفت اگر نمی ترسیدم که درباره تو آن بکنن که درباره عیسی کردن، که او رو به خدایی گرفتن، درباره چیزی می گفتم که از هر جایی رد بشی از خاک کف مثلا کفشت تبرک بردارن. اگر نبود می گفتم، ولی نمیگه. عبا دارن از این که هر کاری بکنی که انسان با خدای خودش میکنه، حالت بندگی، بردگی در مقابل اینها نشون بدی. توجه میکنید؟ یکی از تعابیر دیگه ای که به کار برده اینه که اینها اربابن من دون الله هستن، واضح هم هست دیگه، به هم متصلن. وقتی بندگان و خدا رو برده خودش میخواد، پس معلومه خودش رو ارباب گرفت. این آیه صریح قرآن باز در سوره آل عمران آیه 64، قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء، بیایید بالا سر یک کلمه ای که مورد توافقمونه، که چیه؟ سواء بیننا و بینکم ان لا نعبد الا الله، به جز خدا رو پرستش نکنیم، ولا نشرک به شیئا، چیزی رو شریک خدا قرار ندیم. تا اینجا تو آسمان هر کسی میگه ما هستیم، ولی یه جایی میاردش که راه فرار نداشته باشی. قشنگ رو زمین مینشونه. توحید قرآن اینجوریاست. توحید قرآن یه بحث انتزاعی فلسفی نیست که کسی هم بتونه اونجور بیسته بگه من اینا رو قبول دارم، ما هم کسی رو شریک خدا نمیگیریم. چیه اون جمله؟ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. این کلمه ایست که توضیح همون دو تا حرف قبلیه. کسی رو به جز خدا پرستش نکنیم، شریکی برای خدا نگیریم، روی زمین هم کسی ارباب نشه. بالاتر از همه انبیا الهی بودن، میتونستن هم بگن ما اربابیم، اما خدای متعال گفت هیچ کسی از من مجوز نگرفته که بگم بگه اربابم. حق نداره بگه بنده های من باشید، باید بگه کونو ربانیین، کسی رو ربط به پروردگارتون باشید، کسی رو ربط به پروردگارتون باشید. مقابلش اینها کسایی هستن که اربابن، میخوان اربابی بکنن. حالا فرقی نمیکنه ارباب توی چهره سیاسی و سلطانیش باشه یا تو چهره مذهبیش باشه. بازم رحمت خدا بر مرحوم ناینی در تنبیه الامه استبداد دینی هم گفته بعضی وقتا از توجیه مذهب استفاده میشه برای این اربابیت. آدمهایی علمایی درباری برای بنی امیه و مثل بنی امیه میتراشن یک چیزی از اربابیت رو، از تقدس هم دود میکنن، مینویسن میگن اینها رو. باز قرآن در 31 توبه میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم. اینا آمدن احبار خودشون، رهبان خودشون، عالمان خودشون رو ارباب قرار دادن. ارباب نه، قرار نبود بدن. عالم ربانی داریم اما عالم ارباب نداریم. امام سجاد به علمای شیعه گفت لا تکونوا علماء جبارین، عالمان جبار نباشید، با تحکم حرف نزنید. این تعبیر امام صادقه که باطلتون حقتون رو از بین میبره، باطلتون همین جباریتتونه. حرفی که میزنی حرف حقیه، خطبه‌ای که خوندی خطبه حقیه، درباره عفاف خوندی، درباره حجاب تو جامعه خوندی، یه طوری جبارانه نگو که اون وقت یه حرف بره، حرف حقه بره به خاطر سلطه و جبرانی که داری، که یه حالتیست که کسی نزدیکتون خدای نکرده اگه همچی کسی پیدا بشه. اینه. پس بعضی وقتا حتی تو چهره مذهب ممکنه بیاد. اینا هم ابناء دنیا هستن، ابناء دنیایی که آمده رب، احساس رب ربوبیت بهش دست داده، جو گرفتدش، فکر میکنه واقعا مالک الرقابه، مردم مال اونن. بعضی وقتا یه وجه اقتصادی داره. پس اربابیتی که مقابل ربانیین هستن و اینها قله های ابناء دنیا هستن که مقابل قله های ابناء الاخره می ایستن، اینها بعضی وقتا در وجه اقتصادی ظاهر میشن. کجا؟ حکمت 316 نهج البلاغه، انا یعصوب الدین یا یعصوب المؤمنین. حالا این تعبیر رو اگر جستجو بکنید تو مجامع روایی در حد استفاضه است این تعبیری که میگم. والمال یعصوب الفجار، یعصوب یعنی ملکه زنبور عسل، این کندوی عسل یه ملکه ای داره، هر جا بره این کندو باهاش کوچ میکنه میره، یعنی اون میشینه سر یه شاخه درختی، بقیه همه میان اونجا، اونجا یه کندوی جدید. میگه من یعصوب مؤمنینم، من هر جا باشم مؤمنین میان. مؤمنین الزاماً دور چاه نفت جمع نمیشن، او بریتانیای کبیره که هر جا نفت دید اونجا هست. مؤمنین حتماً دور آب جمع نمیشن، ممکن است قضا آبو برشون بسته باشن، یه حسینی از دورش جمع شدن. تو زیارت نهایی هم درباره حسین ابن علی میخونی یعصوب المتقین، یعصوب جذب میکنن رو این جای خودش. والمال یعصوب الفجار، مقابل مؤمنین تو بعضی تعابیر دیگه میگم روایت در حد استفاضه، استفاضه مضمونی داره واقعا، یه جایی میگه فاسقین، یه جایی میگه فجار. کندوی فاجران دور چی جمع میشه تو عالم؟ المال، مال، سرمایه، آن چیزی است که کلونی اهل فجور رو دور خودش جمع میکنه. از این روشنتر برای دنیای ما حرف بزنه؟ یعنی وقتی خواستی ببینید دنیای فاجران کجا تشکیل میشه، کلونیشون، شبکهشون، رژیمشون دور مال جمع میشه، مال براشون همون کاری رو میکنه که علی ابن ابی طالب برای شما اهل ایمان میکنه، چطوری نظمتون میده، چطوری هر کسی جای خودش قرار میگیره، مال همون کار رو تو اونها میکنه. یه مارکت بزرگی درست میکنه، هر کسی جای خودش، یکی فروشنده است یکی خریداره، یه شبکه‌ای از ذینفعانی که با هم در داد و ستدن و مال که بینشون داره رد و بدل میشه. دولتن بین الاغنیا امنکم، دست به دست میشه بینشون. این کلون بعضی وقتا ارباب من دون الله اینجور خودشو بروز میده. اینا ابناء دنیا هستن، اینا ابناء دنیا هستن. ببینید من نمیگم، غیر از اینکه توی مقام تئوری داره میگه، تو تطبیق هم خودش تطبیق داده. پیامبر خدا فرمود، دو سه نقل این روایت نقل شد، بعضی جا بن العاص گفته، بعضی جا بن امیه گفته، اگر به 40 رسیدن چند اتفاق بد میفته. یأخذون مال الله دولا، مال الله یعنی بیت المال، یعنی اموال عمومی، یعنی مواهب، مواهب خدادادی را دولا، دست همدیگه دست به دست میکنه. آقا کل مراتع مدینه، کل مراتع مدینه در دولت سوم خلفا شده بود چی؟ مال کی؟ مال بنی امیه. خوب دقت کنید چی کار میکنه؟ الان شما اینا رو دیگه توی دانشگاه امام صادق از اینا دیگه بلدید که زنجیره رو تعقیب کنید بعد لوازم بعدیش چی میشه. اگر انحصار در مراتع درست کردیم، مراتع رو دادی فقط مال بنی امیه، وقت گله ها مال کی میشه؟ مال بنی امیه. هر کی مرتع داره گله هم داره دیگه. گله ای که مرتع نداشته باشه چیکارش کنه؟ تو خونه مثلا ریشو خودشو بخوره، خب بعد بفروشدش دیگه. یه چی دادی اما صد چی برداشت میکنه، سبدش پر میشه. از یه انحصار شروع میشه، زنجیره تبعیض بقیه رو هم جمع میکنه. انحصار مرتع دادی اما عملا قیمت گله رو هم دست او دادی با همین کارت. قیمت اسب و شتر دیگه دست اونه، چون اون کسی که مرتع داره و شترهاش اونجا میچرن میتونه تعیین قیمت کنه تو بازار که الان شتر چقدر باشه. یأخذون مال الله دولا، مال خدا رو دولت میکنن بین خودشون. تو بعضی نقلای دیگه نهلا، نهلا یعنی پیشکش میکنن به زنشون، تو مهریه هاشون، تو جاهاشون، تو کجاهاشون، به دامادشون، به نمیدونم آقازادهشون، به اینو میدن، میخورن و میبرن و کاری هم ندارن. و عباد الله خولا، اون اثر اقتصادی موجب میشه که بندگان خدا رو برده بگیرند. برده گرفتن یک سبقش سبقه فرعونیه که نوع زمخت سلطانیشه، یه نحوه دیگهش برده هاییست که با کمند اقتصاد و قیمت گرفته شدن. طوری که اینها رو برده کرد و داره میکشه میبره، این سید ترال هم میبره، ریز و درشتش رو میبره، بچه و بزرگش رو میبره. به خدا بردگی عجیب تر از بردگی های فرعونیه. او آخرش مرد بزرگ رو میگرفت برده میکرد، زنش بچهش حالا توی بغوله یه جایی آخرش نفسی میکشیدن. اما وقتی با مال الله دولا یا نهلا تور ترال درست میکنه، بچه کوچک هم یه بر میداره میبره. یه باره میبینی تو شیر خشک و اونو، تو پوشک و اونو، تو همه چیز رو او اثر میکنه. اون بیشتر ضربه میخوره تا بابا و مامانش. بابا و مامان هم گریهشون گرفته برای وضعیت او. اینا ابناء دنیا هستن، اینا قله های ابناء دنیا هستن. میخوام این توجه بکنید تا جنبندی بکنم. پس آثار آفاقی رو اگه میخوای پیدا بکنین که قابل حس باشه، به دو چیز بشناسشون. یکی مثل اواب بودنشون و اواه بودنشون، ابناء الاخره و ربانیون قابل شناسایی هن. یکی تعرف الاشیا و ازدادها، به زدشون بشناسشون. ببین ابناء الدنیا چی هستن؟ ابناء الدنیا کسایی هستن که بندگان خدا رو برده خودشون میگیرن، تو مقام اربابیت و ملوکیت میشینن. حالا یه وقتی اسفاز سلطه و سیاسته، یه وقتی اسفاز مذهبه، یه وقتی اسفاز اقتصاده، اما همچی کاری میکنن. توجه میکنید اینجاست که وقت میبینید یه چیز عجیبی است. الان شما چشمتون رو باز کنید، پیرامونتون رو ببینید، تو رو خدا ما کجا داریم زندگی میکنیم؟ خوابیم یا بیداریم؟ الان این اتفاقی که توی آمریکا افتاده، مرز بازار کجاست؟ مرز دولت کجاست؟ دیگه کسی میتونه بگه تو دانشگاهاتون یک کسی هست یه ارائه‌ای بکنه؟ از تاچریسم و از ریگانیسم به ایور گفتیم آقا بعد از لسفر که بازار جدا دولت جدا، گفتیم حالا دیگه دولت برآمده از بازاره، الان بگیم چی؟ اصلا کجا بازاره کجا دولته؟ کی الان تو دولته؟ آه عکس‌ها رو ببینید، من واقعا سیف کردم تو این موبایل، این داشته باشن یه تا 10 سال دیگه بهش نگاه بکنم بگم خدایا ما چه تو دنیای زندگی میکنیم. پسر ایلان ماسک رفته کنار رئیس جمهور آمریکا نشسته، دستش هم تو دماغشه. آقای ترامپ و شرکا شده دولت. بازار کجاست؟ همینجاست. دولت کجاست؟ همینجاست. گرینلند رو میخواد بخره، فلانجا رو میخواد ببره، اونجا رو میخواد بخره. اصلا تو بازاری یا دولتی؟ از این قشنگتر نمیشد بهمون نشون بده ابناء دنیا چیان؟ ابناء دنیا به همین لختی، به همین اوری که داری میبینی جمع کردن. مقابلش رو بشناسید ببینید کیه؟ خدیجه کبرا سلام الله علیها. خدیجه کبرا سلام الله علیها. ابناء الاخره. شما اهل دقتید، اهل مطالعه و تحقیقید. خدیجه کبرا ثروتمند بود اما سرمایه‌دار نبود. به جایی به هم به کار نبرید. ثروت یه توانه، یه توانگریه. حالا استفاده خوب میکنه، استفاده بد میکنه، یه توانگریست. حاتم طایی هم ثروتمند بود، سرمایه‌دار نبود. سرمایه‌دار، سرمایه اصلاً قسمت اعتباریش و مالیش بیشتر از قسمت واقعیشه و درش اشراب شده فزایندگیش که هر کاری میکنه این سرمایه فزاینده بشه، ای بیشتر بشه، همه چیز رو فاسد میکنه. ثروتمند ممکنه خیر باشه، واقعا هستن، بودن و الان هم هستن، دارایی داره، یه قسمتیشو گذاشته برای فقرا، برای محرومین، برای مجالس حسینی، وقف کرده، هدیه میکنه، نذر میکنه، 7 دست هم خودشو قایم میکنه، چون میخواد این ثروته از اینجا بره به دنیای دیگهش، میخواد عمل بکنه به نامه 31 نهج البلاغه که امیرالمومنین فرمود اگر یه مسکینی پیدا کردی غنیمت بشمارش تا میتونی بارش کن، چون این میتونه برات ببره اونور، گمرکی اجازه نمیده خودت ببری. هر چی تبدیل به عمل صالح شده میره، هر چی نشده همینجا میمونه، دعواش میمونه برای وراست. ثروتمند ممکنه بیاد خیر بکنه، یه کار خیری بکنه، 10 دستم خودشو قایم میکنه که کسی نفهمه، کسی نفهمه خرج هیئت کی داده، کسی نفهمه محرم امسال بانی اصلیش چی بوده، کسی نفهمه مثلا این همه خانواده این که دارن. اما سرمایه‌دار چی کار میکنه؟ تو اشتباهی دوباره بهش میگی که مثل که اونجا اشتباهی داری بهش میگی ثروتمند و سرمایه‌دار رو جدا نمیکنی، بین خیر و اسپانسر هم جدا نمیندازی. اگه به یه هیئتی هم کمک کرد یه چرخه ای درست میکنه که این سرمایه بهش برگرده. حالا یا لابی میکنه یه جای دیگه آقا باید براش امضا بکنه، یا جایی وامی اعتباری باز بشه براش، یا اینکه همه میدونن دیگه آقا آخرش آدما تبلیغات میکنن که اعتبار پیدا کنن، پول خرج میکنن، وجاهت پیدا کنن، حالا یکی کنار استادیوم میذاره، یک کسی هم توی هیئت میذاره، همه چیزو فاسد میکنه. انفاق بکنه به تعبیر قرآن با منت و عزاست، هیئت‌داری بکنه، اسپانسری میکنه، خیری نیست، خیری حساب دیگه ای داره، اینجوری نیست، فاسده. خدیجه کبرا یه ثروتمنده، ثروتمندی است که چون ابناء الاخره هست، چون ربانی هست، همه داراییشو خرج این برگشته به خدا میکنه، همه دارایی رو در این قوس صعود برگشت مصرف میکنه، طوری مصرف میکنه که هیچی براش نمیمانه. میدونی تو شیب ابی طالب افتاد دیگه، سال آخر شیب ابی طالب دربارش میگن حمزه سیدالشهدا بیرون بود برای رسول الله، رفته بود ماموریت، هر چه قبایل دوردست حجاز رفت که کسی رو پیدا بکنه که بتونه گندم از اونجا بار بزنه بیاره، گفتن تحریم، ما نمیتونیم، قریش ما رو تحریم کرده، اگر یه کف دستی گندم به تو دادیم دوچار مشکلاتی میشه. برگشت به رسول الله گفت هر چی رفتم خبری نبود. دربارش نوشتن یه خورما 15 دهن میچرخید. این گرسنگی طوری شد، فشار طوری شد توی این سالهای شیب ابی طالب که یه خورما رو 15 نفر میمکیدن یه ذره شیره ای احساس کنن، بدن نفر بعدی، بدن نفر بعدی. خدیجه کبرای ثروتمند به اینجا کشید که کفن نداشت، پولی برای کفن نداشت. یه وقت این آدم، این جنس آدم، این ثروت و توانگری ای که این جوری ابناء الاخرت هست رو با سرمایه‌داری کی نگیری، از این برای او تابلو درست نکنی. ها اینم بوده، اونم داشته، فکر میکنه هر داشتنی یکیه، یه جوره. و چیز آخری که بگم و تمامه، باز بیرونشون با هم تفاوت دارن، حنان و حنینه. این برگشته به خدا دو چیز عزیزان لازم داره. ماه مبارک دیگه یک سومش تمام شده میشه. دو چیز خیلی مهمه تو این برگشتن، یکی حنان یکی حنین. حنان و حنین از یه ماده هم هست. حنین در توه، حنان در خداست. درباره یحیی میگه و حنان من لدنا، حنان یعنی کشش، یعنی جذبه، از سمک تا به سهایش کشش لیلا آورد. این کشش هم یه چیزیه دیگه. حنین چیه؟ حنین دلتنگیه. ابناء الاخرت تو دنیا دلتنگن. نمیشه اینجا خیلی آدم دلش رو گفته و همه چی عالی، بعد ابناء الاخره گفت چی؟ ابناء الاخره بشره فی وجهه، حزنه فی قلبه، عبوس نیست، گرفته و تنگ نیست، اما دلتنگه، حنین داره، دلتنگ اون سرای دیگه است، اشتیاق به اون سرای دیگه داره. این در شما باید درست بشه تا حنان در خدا درست بشه، از سوی خدا درست بشه. حنان من لدنا، و جانب ما یه کششی، یه جذبه ای. تو بعض روایات هست کسی که جذبه نداره معین نداره، چطور میخواد بره؟ پس ربانی شدن و برگشتن به آخرت و کسی رو ربط شدن یه جذبه ای میخواد. اینجا هموناییست که زبان ما رو به شکل باز میکنه که به خدای خودمون عرضه بداریم که خدایا من هم اگه دل تنگ نمیشم به خاطری که حنانی از تو نیست، جذبه از تو نیست، چرا ما رو نمیکشی؟ چرا ما رو نمیبری؟ و از فیوزاتی که بعضی وقتا تو همین جلسات و زیارت ها و انفاقات، به خصوص انفاقات تجربه بکنید، انفاقاتی که خودتون انجامش بدید و نیابت نگیرید، تو اینجا سعی کنید خودتون به فقیر برسونید، جمعی هر جوری که سلام میدونید، جذبه ای که از اونجاها به آدم میرسه خیلی فوق‌العاده است، خیلی فوق‌العاده است. الهی کسری لا یجبره الا لطفک و حنانک، کسر و کمبود من رو هیچ چیزی جبران نمی کنه الا لطف تو و حنان تو، این کشش تو. اینا رو از خدا بخوایم. حالا جالب اینم بگم و سلام بدم، خدیجه کبرا اینجا هم پرچم دار، یعنی وقتی ابناء الدنیا نیست و ابناء الاخرته، او دارایی خودش رو همه برای ترویج اسلام، برای ترویج قرآن، ترویج قرآن یه لحظه وایس، یعنی برای چی خرج کرد؟ یعنی برای ویلون للمتففین، یعنی برای لا تهازو علا تعام المسکین، ثروت خودش رو خرج این آیات کرد تا یاد بشینه، به دلها بشینه، خونده بشه. ای از اون ور ابناء الاخرت بودنش، حنین و حنانش هم جالبه. ای ساعتهای آخر دربارش میگن که خیلی دیگه در فکر قبر خودش بود و این که دفنش میکنن. به دختر خودش فاطمه زهرا گفت که از بابات رسول خدا بخوا این عبای خودش، این لباس خودش رو برای من کفن کنه، من از شب اول قبرم میترسم. بچه ها دیگه خورده گریه کنیم. نام مادر مقدسمون فاطمه زهرا رو بیاریم، دلهامون نرم بشه. الهی دورت بگردم. شب اولی که آمد خانه علی مرتضی،
که خدیجه کبرا وصیت ها کرده بود که اسما چیکار کن، کجا برو، تو من نیستم، اینجور خدا حافظی که کردن، همه رفتن. علی مرتضی سلام الله علیه دید فاطمه زهرا رو حزن گرفته، دلش گرفته، عش سر چشماشه. شب اول عروسی، حالا غروبی لباس عروسی، اون لباسی که برای عروسیش بوده انفاق کرده رفته. ای حنینش، ببینید چه حنانی داره با خودش. علی مرتضی گفت چرا ناراحتی؟ ما الان عزیزامون میخونم، ما منبری ها و روزخون ها میگیم گریز داشته باشیم، از یه جایی به یه جای دیگه گریز میزنیم، به مقتل گریز میزنیم. نگاه کنید ببینید ما اینا رو از کی یاد گرفتیم. گفت علی جان، امشب از خانه پدرم بیرون آمدم، آمدم در خانه شما. من از خانه شما فقط یه خانه دیگه ای دارم که برم و اون خانه قبرمه. شب عروسی، ابنا الاخره، من نگران اون شبم. علی جان میای امشب و عبادت کنیم، مناجات کنیم؟ علی مرتضی میگه، علی مرتضی هم که اهل عبادت، این شب اول عروسی فاطمه و زهراست، فاطمه زهرا با علی مرتضی است. السلام علیک ایتها الصدیقه الشهید، فاطمه الزکیه، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا.